بیاره نیومد، یه دوباره تاکسی گرفته بعد فرودش. خب خواهش ما هم نمیدونستیم نمیاد که هر شد که بسم الله الرحمن الرحیم. بحث بر این بود که گفتیم در شبهات حکمیه فحص واجب بود و قبل الفحص حق نداشت طرف اصل عمل جاری کنه. پنج دلیل داشت، یکیشو شیخ نپذیرفت، چهار تاشو قبول کرد. امام اینا هم مثلا اجمار هم نپذیرفتن، سه تاشو قبول کردن، ولی بالاخره اصل حرف همه پذیرفته بودن که در شبهات و حکمیه فحص واجب است. کسی فحص نکرد، فحص نکرد و طبق یک رفت عمل کرد، براحت جاری کرد عمل کرد، بعدن رفت فحص کرد، وقتی فحص کرد دید اون چه که رفتار کرده با اماره مطابقه، مثلا با فتوای مرجعش مطابقه اگه مقلد بود، یا با روایتی که به نظر خودش حجته مطابقه اگر مجتهد بود، ولی روز قیامت معلوم شد عملش خلاف بوده، یا برعکس فحص نکرد براحت جاری کرد، بعدن رفتید فتوای مرجعش با این فرق میکنه، اما روز قیامت معلوم شد که این عملش درست بوده، مطابق با واقع بوده. خب چنین کسی استحقاق عقاب دارد یا ندارد؟ چهار مسلک بود. شیخ گفت معیار چیه؟ واقع. امارات طریق علل واقعا وجوب تعلم طریقیت داشته. این جناب البته در این شکی نیست، نه باید بگم در این شکی نیست که از اون موقعی که به فتوای مرجعش رسید، به اماره معتبر رسید، از اونجا به بعد اگر عمل کرد قطعا استحقاق عقابی نیست، اختلاف هم نیست، چون از اونجا بعد که معذوره، اشتباه هم در بیاد معذوره، بحث سر اون چیزیست که قبل از این انجام داده. اینجا چهار قول بود. شیخ انصاری گفت معیار واقع، تعلم طریقیت داره، پس اگر اونچه که انجام داد روز قیامت معلوم شد با واقع مطابق است، ولو با فتوای مرجعش جور در، این آدم متجری بوده، بد آدمی بوده که با فتوای مرجعش کارشو مطابق نداده، ولی استحقاق عقاب ندارد. اما اگر رفتارش خلاف واقع درآمد، خلاف واقع درآمد، این استحقاق عقاب داره. چرا؟ چون واقع مهم بوده، اینم که نرفته به واقع برسه و در رفتارش در اون زمان هم حجت شرعیه نداشته که بگیم حجت داشته معذوره، پس استحقاق عقاب داره. بنابراین در جایی که مخالف با واقع بود استحقاق عقاب دارد، چه اماره مطابق با واقع بوده باشد اماره بعدی، چه نبوده باشد. مقابل شیخ گروهی بودند که گویا برای اماره موضوعیت دیده بودند و گفته بودند اگر این طبق عملش مخالف اماره در آمد استحقاق عقاب داره، حالا چه مطابق واقع باشه چه نباشه، و اگر عملش مطابق با واقع در آمد، مطابق با اماره در آمد، استحقاق عقاب نداره، حالا چه مطابق واقع در اومده باشه هم نیومده باشه. موضوعیت رو به اماره داده بودم، دلیلشون هم این بود که میگفتم واقعی که ما راهی برای رسیدن به آن نداریم، واقعی که واصل نیست، اون منشأ اثر نیست، پس اونی که واسه ما منشأ اثر این اماره است و شعار این اماره را بدل از واقع قرار داده. نقل کردیم از حواشی از مرحوم حاجی رضا همدانی امام که خود شیخ هم بدن اشاره میکنه که ما این بدلیت را قبول نداریم، ما از ادله اماره بدلیت از واقع نمیفهمیم، این نقد ما بود، بلکه اون طریقیت فقط میفهمیم. بنابراین اگر خدمت شما اصلا مخالف اماره بود ولی مطابق با واقع بود، ما استحقاق قائل نیستیم. اما اون طرف قصه که گفتی که اگر این خدمت شما عرصبت واقعی که ما راهی برای دسترسی بهش ندارین اثر نداره، اینو قبول ندارین، این میتوانست قبل الفحص احتیاط میکنه، مجبور نبود براحت جاری کنه، که این باید احتیاط میکرد و اگر احتیاط میکرد به واقع هم میرسید. پس اینطور نیست که چون این خبر نداشت پس راهی برای واقع نداشت. همیشه قبل الفرض وظیفه احتیاط است. در صحیح عبدالرحمن ابن حجاج وقتی که دو نفر رفته بودن با هم صیدی را زده بودن، بعد نمیدونستن کفاره رو بعد هر کدوم کامل بدن یا بعد نصف نصف بدن، بعد من از عبدالرحمن سوال کردن، او هم نمیدانست، رفت پیش امام، امام بهش گفت ازا اصبتم به مثل هازا، ولی چه اتفاقی افتاد که شما حکمی هم بود ولم تدرو، نمیدونستید حکم الله چیست، فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و تعلمو، احتیاط کنید تا بپرسید و بدانید. پس اینم میتونست احتیاط کند و واقع برسد، اینطور نیست که واقع دسترسی نداشته باشه. اینم قول دوم نقدش، چرا نقدش حتی از بیرون گفتی. قول سوم این بود که میومد میگفت آقا این به اصطلاح جناب در هر دو صورت اقام میشه، هم واقع موضوعیت داره هم امان. چرا؟ به خاطر این که واقع که معلومه شارع هدف واقع بوده، بر اساس مساله ذات و شی حکم الله واقعی رو چکار کرده؟ جعل کرده. اون سر جای خودش حکم ظاهری هم به نظر این حرفش درسته، حکم ظاهری هم حکم واقعیه، بگید ثانویست، اینم یه واقعیتی داره، اینم یه جعل شرعی داره. پس کسی که داره کاری انجام میده باید هر دو در نظر بگیره، هم واقع اولی رو هم واقع ثانوی رو. این هیچ کدوم در نظر نگرفته. پس اگر به واقع مطابقت نکرد و بر این عدم مطابقتش هم حجت نداشت، چون واقع اولی را معصیت کرده مستحق عقاب است. اگر نه این عملش مطابقه با واقع در آمد شانسکی، ولی مخالف با اماره بود، باز واقعی ثانوی را چیز کرده، پس بازم مخالفت که پس بازم مستحق عقابه. لذا مسلک سوم کنه به هر دو موضوعیت داده، هم برای واقع هم برای طریق. واقع میشه واقع اولی، طریق هم میشه واقع ثانوی. واقع اولی قدرت داشت احتیاط کنه، وظیفش این بود که قبل الفصل احتیاط کنه، نکرد، عملم غلط در آمد، بر این غلط در آمدن هم حجتی و عذری بگید ندارد، پس مستحق عقاب است. اما نسبت واقع ثانوی، او از اماره که مطلع شد باید خودش رو با اون اماره هماهنگ میکرد، با فتوای مجتهد هماهنگ میکرد، نکرد، اینم یه معصیت فلل عوامن یقلدون را مخالفت کرد، پس دو استحقاق عقاب داره. قول سوم فهمیدین؟ خب من نمیخوام که من اول شما بگید به نظر شما اشکال این قول سوم چیه؟
تقلید و نفسی
قرار داده احسن. از ادله به دست نمیاد که واقع ثانوی خودش موضوعیت داشته باشه، میگه که تا تقلید کن که حکم الله رو بگی، ولی خود مرجع که موضوعیت نداره، مرجع قرار حکم الله رو کشف کنه ما بده. بنابراین چون ادله امارات طریقیت داره نه موضوعیت، ولو این حرفش درست بود که این امارات هم واقع ثانوی هن، جهل شرعی دارن از خودمون در نیاوردیم، ولی اون جهل شرعی به لحاظ طریقیتش بود، پس اگر غلط در بیاد استحقاق عقابی نیست. اینم نقدش که در قلائد و حاجی رضا همدانی داره. اینم سومیش روشنه، میخواد اینو تطبیق کنیم بعد بریم چهارمی. و من این دلیل قول سومه. قول سوم چیکار میکرد؟ هر دو رو موضوعیت میداد، هم به واقع موضوعیت میداد هم به اماره و طریق. من ان کل من الواقع و معدد چی؟ تا کجا خوندیم؟ خب اما اذا کانت تکلیف، این تیکه دومه قول سومه، از اون من تا اینجا جایی رو بررسی میکرد که عملش مخالف با واقع بود مطابق با اماره در آمد، اونو میگفت. این اما تیکه دومه که عمل مخالف با اماره در آمد موافق با واقع، اینم میخواد بگه استحقاق عقاب داره دیگه. این تیکه دومشه که اماره موضوعیت داره. چی میگه؟ میگه اما اذا کانت تکلیفو ثابتن به طریق شرعی، مثلا به فتوای مجتهد، فلعنهو یعنی لعنه این مکلف،
قد ترک موافقت خطاب مقدور علل علم به کی؟ طریق شرعی. این جناب وقتی که مرج خلاف فتوای مرجعش عمل کرد، ترک کرد موافقت با خطابی رو که قدرت هم داشت بر اون خطاب، علم هم با اون خطاب داشت، میدونست فلل عوامن یقلدو و فهمید که فتوای مرجعش هم چیز دیگریست، ولی با این وجود با اون مخالفت کرد. ادله وجوب رجوع به خبر عادل، این برای فحص مجتهد، یا وجوب رجوع به فتوای مجتهد برای فحص مقلد، این ادله شامل می شوند هم عالم را و هم جاهلی را که قادر بر معرفت بود. پس جاهلی که قادر بر معرفت بود چون این ادله را استیان کرده، مستحق اقامه، ولو عملش مطابق با واقع در بیاد. این خود کتاب حاشیش اینه، اشکالی که این وشتنه که این ادله رجوع به طریق شرعی برای طریق موضوعیت قائل نیستن، طریقیت قائلن، برای خبر عادل موضوعیت قائل نیستن، برای فتوای مجتهد موضوعیت قائلن، طریقیت قائلن. بنابراین صرف مخالفت با خبر عادل یا صرف مخالفت با فتوای مجتهد استحقاق اقام نمی آورد، چون وجوب رجوعش وجوب نفسی نیست. این هم نکته حاشیه که هم حاج رضا همدانی داره هم قلائل، ایرادی نیست.
اون چی که ما میبینیم واقع اینه که معیار هم مطابقت با فتوای مجتهد است.
نه، اینو قبلا بحث کردیم، الان فرضمون اینه که طرف مطابقت نداد ولی فردای قیامت درست در آمد.
اگر هم مطابقت میداد فردای قیامت هم مخالف در میومد،
اگر میداد نه، معذور بود، معذور بود، چون این دسترسی نداشت که همون قضیه که میدونست عمل کرده. فرض اینو قبلا بحث کردیم، قبلا شیخ بحث کرد مقابل اینی که الان دارین بحث می‌کنید، مال جایی است که این کارو نکرد، مطابقت نداد، بعد حالا یه وقت در واقع درست در آمد، یه وقت در واقع غلط در آمد. الان داریم اینو میگیم. من قول چهارمه، قول چهارم چی میگفت؟ هیچ کدوم موضوعیت ندارن، یعنی اگر عملی کرد مطابق واقع در آمد، با مرجع غلط در آمده بود، گوشم نداد به مرجع، ولی فردای قیامت معلوم شد عملش درست بوده، گفتن این استحقاق اقام نداره. چرا؟ به خاطر اینکه این فقط تجری کرده، امارات طریقیت داشتن، نفسیت که نداشتن. خب این به اماره عمل نکرده، تجری کرده، اما عقوبتی در کار نیست. اما اون ور قصه، اون ور قصه که مطابق عملش مطابق با فتوای مجتهد در آمد ولی موافق با واقع در نیامد، گفته اینم معذوره، چون واقعی که دسترسی بهش بگید نداشته باشی، واصل نباشه، واقع غیر واصل، مخالفتش استحقاق اقام بگید نمیاره. پس بنابراین این آقا اگر مخالفت با واقع کرده، بر اون واقع طریقی نداشته، اگر مخالفت با طریق کرده، خب طریق بوده، موضوعیت نداشته، پس در هر دو صورت اقامی نیست. روشن تا اینجا؟ البته اینو فهمیدید؟ خب همینجا تا اینجا نقدش چیه؟
معذوریت وقتیه که قبل از
فصل به واقع میتونست برسه از راه احتیاط. پس اینجور نیست که بگید این به واقع هیچ تکلیفی نداشته، چون قدرت برای وصول الالواقع بگید نداشته. اون قدرت داشت که از طریق احتیاط به واقع برسه. اذا اصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بالاحتیاط حتی تسألو عن و تعلمو، درسته؟ این احتیاط نکرد، اگر احتیاط میکرد به واقع میرسید. پس نکته حاشیه‌اش اینه، شما میگید مکلف به واقع نیست چون قدرت بر واقع نداشته، اینو قبول نداریم. او قدرت داشت که از طریق بگید احتیاط به واقع برسه، ولی اون دیگه دوم حرفه که میگه امارات طریقیت طریقیت داره، موضوعیت نداره، اونو ما هم بگید قبول داریم یا نداریم؟ داریم. اون تیکه دوم رو قبول داریم. بله، ما توی این دنیا که خبر نداریم لوح محفوظ چیه، روز قیامت چی میشه، واقع چیه، اینجا میگه عملت رو با اماره تطبیق بده. چرا؟ اگه درست در آمد که خب فعال مطلوب، غلط هم در آمد معذوری، درسته؟ لذا اگر کسی عملش رو با اماره منطبق نکرد میگه متجریه، حالا ولی شانسی درست در اومده، ولی او که از واقع خبر نداشت. پس این رو قبول داریم که او علل قاعده باید بر طبق اماره عمل بکنه، ولو فی نفس اماره خلاف واقع، اونتا این خبر نداشته. اگر کسی به اماره عمل کرد و اماره غلط در آمد، به این میگن عبد منقاد، به اماره عمل کرده غلط در آمده. اگر به اماره عمل نکرد و اماره غلط در آمد میشه چی؟ غلط در آمد، متجری. ببین بذار یه تمرینی بکنیم، چهار تا اصطلاح پارسال تو قطع عزم گفتم، الان یه بار میگم، بعد خلاصش اونجا کسایی خواستن مراجعه کنن، چون حاشیه قطع عزم از مرحوم ناینی عبارت چه آوردن اونجا رو ببینیم. اطاعت، انقیاد، تجری، معصیت، چهار تاست. اگر من طبق حجت عمل کردم و حجتم درست بود، این میشه چی؟ مطیع، که مستحق ثواب است، الجنت للمطیع. اگر من طبق اماره عمل کردم ولی اماره غلط در آمد، میشه چی؟ منقاد. اینجا مستحق نیست ولی تفضلن به ثواب را میده. اینم دوتا. سه، طبق اماره عمل نکردم، گوش ندادم، ولی اماره هم اشتباه بود، این میشه چی؟ متجری. عملم درست در اومده ولی خلاف اماره است. این اختلافی بود، شیخ معتقد بود مستحق عقاب نیست. حالت چهارم، به اماره عمل نکردم و اماره درست بود، اینجا چی؟ عاصی، چون واقعا عملم غلط بوده دیگه، اینجا مستحق عقابه، ول عقاب للعاصی. حله؟ یه مثال دیگه بزنم خیالم راحت شه. ببینید ایشون مرجعه تر فرض محال که محال نیست، ایشون مرجعه، آقا سید میاد شیخ میپرسه، میگه شیخ من مثلا اسیر عنبی آب انگور رو بردم خونم، بعد خدمت شما عرض شد از این شربت گذارم، حرارت دادم، طرف ما هست رایجه، حرارت دادم، بعد یه مقدار که تبخیر شده دیدم حیف اینطوری کم میشه، یک سوم که بخار شده، من مشتری خوب دست به نرمونه فروختم رفته، یا میخوام بفروشم، جایزه یا نه؟ شیخ میگه جایزه مثلا. بعد اینم میره میفروشه، روز قیامت معلوم میشه با فتوای شیخ غلط بوده، کجا جایزه حرام بوده. خب الان این سید چی میشه؟ منقاد میشه، چون طبق حجت عمل کرده، حجت غلط داره. حالا اگر ایشون گفت حرامه، ایشون هم گوش داد انجام نداد و واقعا هم حرام در آمد، این چیه؟ مطیعه که استحقاق ثواب داره، منقاد تفضل از ثواب داره. اومد از شیخ سوال کرد، گفت حلاله یا حرامه؟ گفت حرامه. گفت برو آقا جون، مشتری دست به نرم بود، من دلم نمیاد، دلم نمیزنم. فردای قیامت هم معلوم شد حلال بوده، حالا چیه؟ متجریه. و اگر فردای قیامت معلوم شد حرام بوده چیه؟ آسیه. این کل داره، اینو گرفتید؟ حالا مراجعه کنید قطع و زن، حاشیه قطع و زن، کلام مرحوم ناینی، اول بحث تجری اونجا حاشیهش هست، مطالعه کنید. حالا تو مان حنفی همه قبول دارن که ما چون از قیامت فعلا خبر نداریم، نمیدونیم چیه، باید عملمون رو با اون حجتی که داریم بگید مطابقت بدید، با اون اماره ظاهری که داریم مطابقت بدید. درست در آمد که مطیعیم، غلط هم در آمد منقادیم، معذوریم. حالا تازه ثوابم تفضلم به اون میدم، بله مساله دستمون نمیاد، دوچار مفاسد هم میشیم، ولی خب بالاخره عقاب نداریم، تازه تفضلان ثواب هم میدن. پس این موافقت حداقلش میشه انقیاد. اگر شما ترک بکنی این را و به اون اماره ظاهری گوش ندی، اگر اماره درست در آمد که اصلا معصیت کاری و هیچ شکی نیست که مستقیم، غلط هم در بیان متجری، محل عقابت اختلافی که حالا اختلاف مستقیم هستی یا نیستی، این دیگه اختلافی نیست، این رو همه قبول دارن. بخونیم قول چهارم، بخونیم بعد جواب میدم. و من دلیل قول چهارمه که میگفت چی؟ قول چهارم چی میگفت؟ هیچ کدوم موضوعیت نداره. من عدم تکلیف بالواقع، اون واقع رو مکلف نیست. چرا؟ لعدم القدره، یعنی لعدم القدرت من الوصول الالواقع، چون قدرت از وصول به واقع نداره. نکته ای که از مرحوم حاج رضا همدانی نقل کردم همینجا بود که اشکالی که قول چهارم داره همینه. چرا میگه قدرت بر واقع نداره؟ قدرت داره از طریق احتیاط، میتونست احتیاط کنه، احتیاط میکرد به واقع میرسید. پس اینکه تو میگه قدرت بر واقع نداره، قول چهارم حرف درستی نیست. این نکته حاشیه اینجا بود. تکلیف، حالا اینا اینطوری گفتن، گفتن تکلیف واقع نداره چون قدرت بر وصول نداره و به طریقه، به طریقت به کجاست؟ دل واقع. یعنی عدم تکلیف به طریق شرع، چون قول چهارم میخواد که هیچ کدوم موضوعیت نداره دیگه، میگه مکلف به طریق شرعی هم نیست. چرا؟ مثلا مکلف به اون تقلید هم نیست. چرا؟ لکونهی، یعنی کی؟ طریق شرعی ثابتن فی حق من اطلع بر اون طریق منبابه، منبابه متعلق به کیه؟ ثابتن، ثابتن منباب حرمت تجری. اگر کسی تجری رو حرام و مستحق عقاب میدانست، خب این نباید مخالفت میکرد. فالمکلف و فعلا الماخذ علی مخالفتهی هو الواجب و الحرام الواقعیان. اون منبابه درست شد؟ اگر کسی تجری رو حرام میدونست نباید با اماره مخالفت میکرد، چون اگر مخالفت میکرد یا معصیت میشد یا تجری، در هر دو صورت حرام بود. ولی ما که تجری را حرام بگید نمیدانیم، پس نمیتونیم بگیم مستقیقا. لذا قول چهارم نتیجه میگیره، فافای نتیجه است. وقتی واقع موضوعیت نداشته به قول چهارم، طریق شرعی هم موضوعیت نداشت، مکلفم بهی که بخواد فعلا مؤاخذه بشه بر مخالفت اون تکلیف، هو مکلفه چی میشه؟ فقط یه جا میگه من مؤاخذه رو قبول دارم، واجب و حرام واقعی باشه یک، منصوب بر این واجب و حرام واقعی طریق هم باشه، که این دیگه بشه چی؟ آسی. یعنی هم طریق داره هم مطابق با واقع، فقط اینجا اقامه. ولی اگر با واقع جور در اومد با اماره جور در اومد، یا با اماره جور در اومد با واقع جور در اومد، قول چهارم میخواد بگه عقابی نیست. قول چهارم میگه اون مکلفون به بالفعل که مؤاخذه میشود، المؤاخذ اسم مفعوله، مؤاخذه میشود بر مخالفت اون تکلیف، جاییست که قول چهارم میگه واجب و حرام واقعی که المنصوب بر اون واجب و حرام واقعی طریقی. بنابراین اگر وجوبی یا تحریمی فی الواقع نبود، مؤاخذه ای هم نیست. عکسش هم هست به نظر قول چهارم. حالا اینو آخوند شیخ قبول داره یا نداره؟
نه.
این جمله شد اذا لم یکن وجوب او تحریم فی الواقع فلا مؤاخذه. اینو قبول داره شیخ، اون ورشو قبول نداره، که اینا میگن اگر موافق واقع در نیامد ولی مخالف موافق اماره در آمد، مستحق عقاب نیست. اینو شیخ قبول داره، چون میگه اون موقع باید احتیاط میکرد، با احتیاط به واقع میرسید. درست آقا؟ نعم. یه نعمی هست که همه قبول دارن، مایی که از روز قیامت خبر نداریم، حکم الله واقعی را نمیدانیم، باید عمل اون رو با کی انجام بدیم؟ مطابقت بدیم با اماره. مطابقت دادیم یا اطاعت یا حداقل چیه؟ انقیاده. مخالفت کنیم یا آسیه یا تجری. نعم. لو اطلع مکلف بر اماره ای که یدل ظاهرن، ظاهرن که میگه یعنی اماره بوده دیگه، طریق بوده، یدل ظاهرن بر وجوب یا تحریم واقعی، مرکعون کی؟ این ما یدلو مخالفن للواقع بالفرض، فرضه که واقعا طریقه درست نبوده، ولی با این وجود ما که خبر نداریم، موافقت کردن با این ما یدلو ظاهرن لازم میشود. چرا؟ از باب انقیاد، غلط هم در بیاد منقاده، و ترک موافقت با اماره میشه تجری، چون غلط در آمد دیگه. یه بار دیگه معنا میکنم، بعضی انگار مرتبط نشدن. لو تلا مکلف بر اماره‌ای که یدل ظاهرا بر وجوبی یا تحریم واقعی، پس اماره میگه واجبه، اما این اماره مخالف با واقع در آمد، فرض اینه اماره غلط در آمد. حالا اینجا مکلف باید موافقت میکرد با این اماره، این موافقت لازم بود که اگه موافقت میکرد میشد چی؟ انقیاد، چون به اماره عمل کرده بود، بوده اماره غلط در آمده بود. و اگر ترک کرد کی را؟ اماره ای را که مخالف در آمد، متجری میشه، تجرم، تجری فدید. روشن این؟ خب اما اذا لم یتل علی ذلک لترک ای الفاسد، قول چهارم میگه اگر مطلع نشد بر کی؟ اماره. اصلا چرا مطلع شد؟ چون ترک کرد این مکلف فحص را، اصلا خبردار نشد که مرجعش خلاف میگه، این غافل شد. بلا تجریه عیزن. نکته حاشیه میگم، گفتن که درسته اگه ترک کرد اماره را غافل میشود، این درسته، اما چون این غفلت ناشی از سوء اختیاره، پس استحقاق عقاب برداشته نمیشود. اشکال رو فهمیدی؟ یه بار دیگه قول چهارم تو این جمله اینو گفت، اذا لم یتله بر این اماره، چرا لم یتله؟ لترکه ای الفحصن، چون فحص نکرد اینجا، فلا تجریه عیزن، چون هین العمل چی بوده؟ غافل بوده، تکلیف غافل هم لغوه. اشکالی که به این جمله کردن، اینو خیلی ها دارن، حاج عارضا همدانی داره، قلائد داره، امام داره، گفتن که آقا این درسته هین العمل غافل میشه، این درسته هین العمل غافل میشه، ولی چون منشأ این غفلت سوء اختیار خودشه، پس باز مستحق عقاب هست. این که میگی ازا لمیت تل فلا تجریه، حرف درستی نیست. خب بخونیم این قول چهارم تمام شه. بله شیخ قاله میگه مبغوزه،
ولی فعلیت نهی باز شیخ هم
خب اون به خاطره که فعلیت در ظرف قفلت لغوه، علتش اینه، ولی استقاقا با قاله. خب اما گفتم قول چهارم میگفت که آقا اماره و واقع هیچ کدوم موضوعیت ندارن. این دیگه ای که خوندیم سر این بود که اماره موضوعیت نداره، حالا میگه که واقعا موضوعیت نداره. چرا؟ به خاطر اینکه واقعی که من اماره ای برش بگید ندارم، قدرت بر وصول بهش ندارم، اینجا نسبت به من تکلیفی نمیاره، من باید واصل باشه به من، وقتی اماره نبود واصل نیست، تکلیف ندارم، درسته؟ خب چی جوابشه؟
با احتیاط،
با احتیاط میشد، اینطوری نیست که راهی نداشتی. بله بعد الفصل چون شارون و حجت قرار داده بود معذور بودی، ولی قبلش وظیفت احتیاط بود. اذا عصبتم، امام جمله امام صادقه، اذا عصبتم به مثل هازا ولم تدرو فعلیکم بل احتیاط حتی تسألو عن و تعلمون. اما اذا کان، این اما ادامه قول چهارمه، ادامه منه قول چهارمه، میخواد بگه که اما اگر وجوب واقعی بود ولی طریق ظاهری نافی بود، یعنی طریق ظاهری نافی واقع بود، یعنی عملت مطابق با کی در اومد؟ واقع در آمد یا نیامد؟ نیامد، ولی مطابق با اماره در آمد. این تیکه دوم مدعای قول چهارمه که میخواد بگه اینجا مقابل نیست. اما اگر وجوب واقعی بود، تو عملت خلاف واقع بود که برای جاری کردی، ولی طریق ظاهری هم نافی تکلیف بود، یعنی عملت مطابق با طریق ظاهری بود، اینجا هم فلا اقابه، اما اذا کان فلان فلا اقابه فلعنه، این فلعنه علت اون فلا اقابه محذوفه که رایج مسبب هست میشه، ثواب و جاش ذکر میکنن، ان سرق فلا تعجب، فقط سرق اخ له من قبل، قد سرق علت اون فلا تعجب محذوفه، درسته؟ اینجا هم همونطوره. اما اگر وجوب واقعی بود ولی طریق ظاهری نافی اقاب بود، قول چهارم میگه فلا اقابه. چرا؟ چون مفروض این است که مکلف قدرت نداشته است از وصول به آن واقع. درسته؟ پس اونی که متضمن تکلیف بوده متعذر الوصول الی بوده، ما راهی برای رسیدن بهش نداشتیم، و اونی که یمکن الوصول الی نافی تکلیف بوده. اشکالش عرض کردم، این که میگیم متعذر الوصول قبول ندارید، چون قبل الفصل وظیفه تو احتیاط بوده و با احتیاط به واقع میرسیدی. خب چهار قول رو میگه، حالا جمع‌بندی میکنه، میگه ول اقوا، در میان این چهار قول، قول اقوا کدومه؟ قول اول. اینه کدوم؟
معیار واقع است.
معیار واقع است، واقع موضوعیت داره. پس اگر کسی قبل الفصل به جای اینکه احتیاط کنه براءت جاری کرد، بعد عملش مطابق با فتوای مرجعش هم در آمد، شیخ میگه استقرار قاب داره یا نداره؟ بگه داره، چون وظیفش احتیاط بود و ما اگه احتیاط میکرد به واقع میرسید. اما اگر موافق با واقع در آمد ولو مخالف با فتوای مرجع در آمد، این عف فقط تجری کرده. اقوا اول، اول که واقع بود، و یظهر بچه کی؟ اقوا بودن با تأمل در وجوه اربعه، که دیگه نمیگه ما ضمن هر کدوم حاشیهش گفتیم، یه بار مرور میکنم یاد گرفتید یا نه. ضمن قول دوم که میگم اگر مطابق با اماره در آمد استحقاق عقاب نداره، اگر مخالف اماره در آمد استحقاق عقاب داره، چه مطابق واقع باشه چه نباشه. اشکالش چی بود؟ بدلیت نیست، طریقیته. یعنی طریقیته، طریق که بود زود طریق رو منجز میکنه، ولی خودش استحقاق عقاب نداره. این تأمل در قول دوم بود. قول سوم که به هر دو موضوعیت میداد، تأملش چی بود؟
تقلید و نفسی نگیری، تقلید.
باز دوباره گفتیم تقلید طریقیه، امارات طریقیه، طریقی که بود استحقاق عقاب نمیاد. قول چهارم که به هیچ کدوم موضوعیت نمیداد، تأملش چی بود؟ با احتیاط میتونست به واقع برسه. پس شما نمیتونید واقع رو بگید مقدور نیست، از دور چیکار کنید؟ خارج کنید. تو از طریق احتیاط میتونستی به واقع برسی. خواستید مراجعه کنید، اینو هم قلائد توضیح داده، من فعل هر کدوم گفتم. قلائد حاشیه 955 شمارش میشه، که صفحهش هم 650. حاج آرزا همدانی هم صفحه 291 به اصطلاح اینجا حاشیه دارن، وجه تأمل چهارتا رو گفتن که تک تک اشاره کردیم، و حاصله او بماند برای فردا. والحمدلله رب العالمین. یه جا یه صلواتی بفرستید من که سوال دارم. یه جا
این برای
امارات مبنی بر امارات طریقی، بازم واقعی سانه که مبنی بر امارات طریقی. یعنی چه؟ ما فقهمون تطبیق همون مبانی اصولی بوده. این حرفا درست نیست. شما در فقه تحسین حجت میکنی، در اصول تحسین حجت میکنی، در فقه تطبیق حجت حاصل میدی. بنابراین معنی داره تو اصولی یه چیز بگی تو فقه بگی.
نه اصول چیز نداره. یعنی ما در اصول عملیه فقط قائل به واقع ثانوی،
نه
یا در امارات هم قائل به واقع ثانوی.
مسلحت در جهل دیگه. حالا شیخ فعلا همه نمیگه، شیخ فعلا حالا خودش اختلاف داره، شیخ که در امارات قائل به جهل حکم مواصله، چون در این که حد مدده حجیت اماره چی در میاد سه مستقه، حده قائل به جهل حکم مواصله، حده قائل به توسعه دایره علم، Thank you.